تفسیر قرآن کریم صوت شماره 158 سوره حج آیات 32 تا 41.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 32 سوره مبارکه حج. در 31 آیه گذشته خداوند متعال پرده از یک حقیقت بسیار بسیار مهم برداشت در مبحث معاد، و اونم این که شما در آستانه معاد دچار یک زلزله بسیار شدید و عظیم خواهید شد که به قدری فضا سخت و سنگین خواهد بود که هر انسانی از بالاترین تعلقات خودش دل میکنه. و در ادامه آیات فرمود برای اینکه شما بتونید تاب تحمل اون فضای سنگین رو داشته باشید، تو اون فضای سخت و سنگین نه تنها دچار آزار و اذیت نشید بلکه خیلی راحت و عادی بگذرونید، که در واقع با بالا رفتن تحمل انسان هست، بزرگ شدن روح و وجود انسان یه همچین امری محقق میشه. فرمود دستوراتی هست که باید به اینا عمل کنید، مثل یک ورزشکاری که تحت یک تدابیر ورزشی خاص قرار میگیره و بدنش قوی میشه. بعد فرمود تو این مسیر حالا شما هم شیاطینی دارید که میخوان شما رو گمراه کنن، شما رو به اسارت بگیرن، دنبال سلطه و ثروت خودشونن. تبعات این خواسته اونها اگر شما تن بدید کوچیک موندن شماست، ضعیف موندن شماست، اینکه شما دیگه تاب تحمل اون فضا رو نخواهید داشت. و یکی از مهمترین مسائلی که خداوند مطرح کرد در رابطه با اینکه ما به این قدرت روحی برسیم، بحث عمل عبادی حج بود، که این عمل عبادی انقدر جامع و کامله، فوق العاده میتونه انسان رو تو این مسیر کمک کنه. ما تو این دنیا در یک مثلث شوم گیر کردیم با سه تا زل وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی و جلوه های دنیایی. جالب تو حج سه تا کار واجبه در روز عید قربان در سرزمین منا، که این سه تا کاری که واجبه برای شکوندن این سه تا زل، پرتاب 7 تا سنگ ریزه به جایگاه شیطان، رمی جمره که شکستن زل وسوسه های شیطانیه، ذبح قربانی که یک نمادی است برای شکستن زل هواهای نفسانی، ذبح هواهای نفسانی با تیغ تقوا، و تراشیدن سر، اینکه انسان یکی از جلوه های زیبای خودش رو که موی سرشه باعث زیباییش میشه اینو باید بتراشه، کوتاه کردن مو ناخن اینا رو بگیره که نماد برای قیچی کردن جلوه های دنیایی و نجات یافتن از این زل، شکستن زل جلوه های دنیایی. چون دنیا اینقدر چشمک میزنه و جلوه داره به صورت طبیعی میتونه انسان رو درگیر خودش کنه. این سه تا زل فوق العاده زل های خطرناکی است. ما باید این سه تا زل رو بشکنیم، از تو حصار این مثلث بیرون بیاید. و آموزه های حج، خصوصا این سه تا کاری که در روز عید قربان در سرزمین منا بر ما واجب شده، یک عمل نمادی نیست برای اینکه به ما بگه این سه تا رو باید بشکنی. بعد در ادامه آیات فرمود از هر امر پلیدی و باطلی دوری کنید، چون اینا باز باعث میشه روح شما کوچیک بمونه، آدم های با آستانه تحمل پایین بار بیاید، اون فضای سنگین رو تاب نخواهید آورد. در آیه 30 بچتن برج سمن الاوسان بچتن بو قول زور، که تو مصادیق این آیات فرمود همین بازی های مزخرفی که بیهوده است، باطل، پلیدی داره، باعث دشمنی میشه، قمار، بازی هایی است با تفکرات شیطانی و صهیونیستی و فراماسونری، همین شطرنج، تخت نرد یا قول زور، این موسیقی های باطل، از اینا دوری کنید. اینا کوچیک نگرتون میداره، پایین نگرتون میداره. و نشونه این که شما رو پایین نگه میداره تو آیه 31 خیلی جالب با تمثیل زیبا بیان شد، که هر کس کوچیک بمونه، آستانه تحملش پایین باشه، ضعیف باشه، مثل یه کسیه که از آسمان داره سقوط میکنه، بعد این به قدری ضعیف و ذلیله که یه پرنده میتونه وسط هوا بربایه و هر جایی که دلش میخواد ببره، یا یه تندباد بیاد اینو به هر سمتی که میخواد پرتاب کنه. یعنی اگر کسی بیفته دنبال این بازی ها و پلیدی ها و امور باطل و بیهوده و بازی هایی که مخصوصا تو این آخرالزمانیه چقدر نظام های صهیونیستی استکباری، این نظام سلطه و ثروت، سرمایه گذاری میکنن با فیلم و فوتبال و کنسرت و بزن و بکوب و رقص و آواز و اینا، همش به خاطر اینه که ما بشیم همین آیه 31 یه موجود ضعیف گویی از آسمان سقوط کرده که پرندگان هوا میتونن اون رو بربایند، یا یه تندبادی اون رو به یه جای دوردستی پرتاب کنه. تمام نقشه های نظام های شیطانی توی آخرالزمان همینه، ما رو کوچیک نگه داره، ما رو پایین نگه داره، ما رو ضعیف نگه داره تا به تحمل سختی های در آستانه عصر ظهور، در آستانه قیامت کبرا، اینا رو نداشته باشیم و دچار خسارت ابدی بشیم، که انشالله باید حواسمون باشه تو این بازی ها شرکت نکنیم. حالا ادامه آیات، آیه 32 ذالک، این است مناسک حج، اینجوریه، شما رو میخواد قوی کنه، بزرگ کنه. و من یعظم شعائر الله، و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، فانها من تقوى القلوب، این کار نشانه تقوای دل هاست. شعائر یعنی چی؟ یعنی یه سری ظواهر، یه سری شعائر، یه سری پوسته، یه سری قشر، یه سری امور نمادین، مثل همین حج، اینا باید ما رو به یک جای بالاتری برسونه. بزرگ داشت شعائر الهی یعنی چی؟ یعنی اینا رو احترام بهش بذاریم، عمل کنیم با دقت همونجوری که خداوند گفته، نه اینکه بزرگداشت نیست، که اینکه وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. بزرگداشت یعنی اینکه ما از این شعائر و ظواهر و مقدمات به اون متن و به اون حقیقت اصلی برسیم، و الا اگر کسی این شعائر رو انجام بده از این مقدمه به اون متن نرسه، که اینکه بزرگداشت نیست، که اینکه مسخره کردن شعائره. ما متاسفانه تو این آخر زمانی که اماممون بالا سرمون نیست، اکثر دیندارا اینجوریان، شعائر رو انجام میده، تو شعائر میمونه، به اون هدف نمیرسه، تو سیاستش، تو اقتصادش، تو کار و کسبش، تو مسائل اجتماعیش اصلا موفق عمل نمیکنه. فکر میکنه مثلا یه سری شعائر و ظواهر و یه هیئتی و یه نماز جمعه و یه نماز جماعتی و یه حجی و واجب و عمره و اینا تمام. طرف یک بار حج واجبش رو رفته، باید از این حج واجب بفهمه که دیگر به او واجب نیست، واجب های دیگری هست، مثلا ازدواج مجردا، مشکل مسکن بی خانمان ها، حمایت از سیاسیون صالح که اینا بیان کارها رو درست کنن، درست پیش ببرن، مدیریت صحیح پول، اینا رو انجام نمیده، ده بار دیگه میره حج عمره و واجب. خب این نفهمیده دیگه، این تو شعائر گیر کرده، این داره شعائر رو مسخره میکنه. این آیه میفرماید هر کس شعائر الهی را بزرگ بدارد، یعنی شعائر یه مقدمه است، باید از این مقدمه انسان برسه به متن، نرسه به جای بزرگ داشت تعظیم تحقیر کرده شعائر رو، مسخره کرده. هر کس بزرگ بداره، یعنی از این مقدمه به اون متن برسه، این نشون دهنده تقوای دل هاست، یعنی این دیگه قشنگ مطلبو گرفته، این جانش شده یک جان با تقوا، این شده یک انسان قابل قبول، گزینه با تقواش دیگه داره تیک میخوره، این دیگه میره تو مراحل بعدی برای بحث های حسابرسی و دیگه. این همون اول بسم الله سقوط نمیکنه، مردود نمیشه، میتونه بره مراحل بالاتر، و الا تیک بی تقواش میخوره، همون اول بسم الله مردود، دیگه اصلا نگاه نمیکنن چه عملی انجام داده، دیگه به محاسبه نمیرسه. شعائر الهی را تعظیم کردن یعنی یه بار رفتی مکه، دیگه دفعه بعد دیگه بعد پولتو خرج ازدواج مجردا بکنی، خرج بالا رفتن سطح فکری و فرهنگی جامعت بکنی، خرج کادرسازی و سردارسازی، نه سربازا، سرباز امام زمان نمیخواد، سردارسازی برای امام زمان بکنی، نه اینکه پاشی پوسته دینو بگیری 10 بار دور بزنی. این یعنی تحقیر شعائر. خیلی‌ها وقتی اینجا میان این آیه رو میخوان تفسیر کنن، فکر میکنن بعد یه بار رفته حج 10 بار دیگه هم برای خودنمایی و هوسرانیش بره دوباره مکه. نه، این اشتباهه، این سوء برداشته. تعظیم یعنی از مقدمه به متن رسیدن، در مقدمه ماندن تعظیم نیست، تحقیره. آیه 33، لکم فیها منافع و الی اجل مسمی، که در آن منافعی است برای شما تا روز معینی، ثم محلها الی البیت العتیق، سپس محل آن خانه قدیمی و آزاد است. عتیق یعنی هم قدیمی، کهن، هم به معنای آزاد، که این آیه میخواد بگه این عمل عبادی فوق العاده برای شما جامعه، هم در حوزه معنوی، روحی، اجتماعی، سیاسی، هم در حوزه فردی، اقتصادی، مادی، دنیایی، کاملا یک عمل عبادی جامع و کامل. آیه 34، ولکل امه جعلنا منسکا، و ما برای هر امتی یه مناسکی، آیینی قرار دادیم. یعنی این فقط مال شما نیستش که حالا این تکلیف ها رو دارید، برای بقیه هم بوده، ما برای هر امتی آیینی قرار دادیم، خصوصا در همین بحث قربانی، لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، تا هنگام قربانی نام خدا را بر حیواناتی که خداوند روزی آنان کرده ببرند. کف الهکم اله واحد، پس خدای شما معبود یکتاست، فلهو اسلمو، پس در برابر او تسلیم شوید، در برابر امر و فرمان او، که گفتیم یکی از نمادهای تسلیم شدن اینه، از مقدمه باید برسیم به متن، از این پوسته باید برسیم به اون میوه و محتوا، و بشر المخبتین، و بشارت بده بندگان متواضع و تسلیم شوندگان را. مخبتین از خبت به معنای زمین وسیع و هموار خالی از فراز و نشیب، یعنی یک انسان صاف، خاضع، خاشع، فروتن در مقابل خداوند، خاکسار. مخبتین یعنی کسایی که این فلهو اسلمو را عمل کردن، کاملا تسلیمن. آیه 35، مخبتین، متواضعان، تسلیم شوندگان، اینا کیان؟ الذین اذا ذکر الله، همانها که چون نام خدا برده می شود، وجلت قلوبهم، دلهایشان از خوف خداوند می لرزد، و صابرین علی ما اصابهم، و شکیبایانند در برابر مصیبت هایی که به آنان می رسد، و المقیم الصلاه، و برپا کنندگان نمازند، و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند، در راه خدا، در راه هدف خدا، رضایت خدا، هدف خلیفه خدا هزینه می کنند، خرج می کنند. مخبتین اینا، اهل ذکر، اهل خوف، اهل استقامت، ارتباط مطلوب با خدا، ارتباط مطلوب با خلق. حج باید شما رو به اینجا برسونه، اگه نرسونه انسان بره و بیاد تو پوسته گیر کنه و فقط درگیر یه سری اسم و نام و دک و پوز باشه، این نشون میده نرسیده به اون هدف. آیه 36، والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، و شترهای چاق را برای شما از شعائر الهی قرار دادیم. بدن جمع بدن هدنه به معنای شتر سالم فربه برای قربانی کردن، شما میتونید تو این شعائر از اینا برای قربانی استفاده کنید. لکم فیها خیرون، که در آنها برای شما خیر است، چون خیلی گوشت زیادی هم داره، خیلی‌ها میتونن بهره ببرن. فذکر اسم الله علیها سواف، پس نام خدا را بر شتران در حالی که ایستاده اند ببرید. سواف حیوانی که زانوی خودش رو صاف نگه داشته وایساده میگن سواف، چون شتر ایستاده قربانی میشه، با یک نیزه میزنن توی گلوش، به اصطلاح میگن نهر. همون سوره کوثر داریم ونهر، میزنن که خون از بدنش بیاد بیرون، بعد که از بدنش اومد بیرون بیجان شد افتاد روی زمین، مثلا ذبحش میکنن. فاذا وجبت جنوبها، پس چون به پهلو افتاد، یعنی دیگه خونش رفت جان داد و آماده قربانی شد و قربانیش کردید، فکلوا منها، پس از آنها بخورید. و اطعم القانع والمعتر، و به فقیر قانع و فقیری که روی سوال ندارد اطعام کنید. قانع که مشخصه، فقیری که مثلا خیلی سمج نیست، خیلی سوال و درخواست و اینا نداره. معتر فقیری میگن که نیاز داره اما حرفی به زمون نمیاره، مثلا از کنار انسان رد میشه، آدم از نگاهش میفهمه که این احتیاج داره، میگه به اونم حتی بدید. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، که ما این گونه آنان را مسخرتان ساختیم، شاید که شاکر باشی، شاید که از این نعمت ها استفاده کنی برای اهداف بالاتر، برای رضایت خداوند، اهداف خداوند، اهداف خلیفه خداوند. شکر یعنی عمل دیگه، یعنی استفاده از نعمت های خداوند برای رسیدن به اهداف خداوند. تو زمان جاهلیت عرب جاهلی فکر میکرد مثلا از گوشت قربانی نباید استفاده کنه، حالا یه جورایی اینجوری تحریف کرده بودن دینو دیگه، که مثلا بقیه استفاده نکنن، این سران کفر و شک بیان وردارن ببرن خودشون استفاده کنن، حالا چه نقشه ای بود، بالاخره این عقیده غلط رو جا انداخته بودن. بعد اسلام اومد گفت نه، چرا، شما قربانی رو که برای حج انجام میدید میتونید مصرف کنید گوشتشو. ولی یه نکته ای در نظر داشته باشی تو این بحث قربانی، این که ما میگیم حج یک پوسته ای است، یک مقدمه ای است برای رسیدن به متن، محتوا اون میوه اینه. آیه 37، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، اینم بدونید هرگز نه گوشت ها و نه خون های آنها هرگز به خدا نمیرسد، یعنی اصلا نیازی نداره خدا، اینا مقدمه است، اینا رو خدا نمیخواد، اینا به خدا نمیرسه، که اینا که بین خودتون استفاده میکنید و از منافعش بهره میبرید و خیلی هم خوبه، اما اون چیزی که به خداوند میرسه، ولکن یناله تقوا منکم، آنچه به او میرسد تقوای شماست، یعنی آنچه که به او میرسد یک جان ساخته و پرداخته و مورد تایید خداونده، خداوند میخواد در راستای این اعمال عبادی و این مناسک و این آیین ها شما جان ساخته ای پیدا کنید، یک انسان با تقوا بشید. خداوند گوشت نمیخواد، خون نمیخواد، عمل نمیخواد، نمیخواد یه موجود مکانیکی تحویل بگیره، نمیخواد یه ماشین مکانیکی تحویل بگیره، میخواد یک انسان تحویل بگیره، یک جان، جان با تقوا. هدف اینه که شما ساخته بشید، هدف ایجاد یک سرمایه وجودی عالی برای شماست. تشبیهاً مثل اینکه یه معلم شاگرد میگه که من نمیخوام تو نمره بالا یا پایینی بگیر، اصلا مهم نیست برام، من میخوام تو یه آدم قوی بشی، آدم علمی، آدم حکیم، میخوام آدم بسازم، نیرو بسازم، انسان بسازم. اینه که امام زمان ما پشت پرده غیبته. 313 تا آدم جامع الاطراف با تقوای کامل، با اخلاص کامل، جامع الاطراف به معنی واقعی کلمه عبادی از صالحون شایسته نداره. هدف از حج اینه، هدف از حج گوشت و خون و عمل و ثواب و اینا نیستش، که هدف انسان ساختنه، اون چیزی که به اون میرسه تقوای شماست، میخواد یک جان با تقوا تحویل بگیره. کذالک سخرها لکم، این گونه خداوند آنها را مسخر شما ساخته، که چی؟ که بتونید از این امکانات استفاده کنید، یه جان با تقوا بسازید دیگه، نه اینکه طرف یه بار مکه میره بیاد باز دوباره 10 بار دیگه بدون ضرورت میخواد بره، بدون تقوا، به جای اینکه اون پولو درست مدیریت کنه، خرج ازدواج مجردا بکنه، خرج بالا رفتن سطح فکری و فرهنگی جامعه کنه، خرج نیروسازی و کادرسازی و سردارسازی برای امام زمانش بکنه که 12 قرن پشت پرده غیبت منتظر اینه، هی دنبال این افتاده که هی تو پوسته دین هی بره بیشتر غرق شه، هی بیشتر حاج آقا بهش بگن، حاج خانم بهش بگن، نه، ما اینا رو برای شما مسخر کردیم که اینجوری بار بیاید. لتکبر الله علی ما هداکم، تا او را به خاطر آن که شما را هدایت کرده است بزرگ بشمونید. خداوند اینا رو برای شما فراهم کرده، هدایت شید برید قله، نه اینکه اون پایین دره بمونید در یک پوسته و در یک مقدمه هی در حال بازی کردن فکر کنید دارید کار خوبی میکنید. هداکم، هدایت یعنی صعود به قله، این کلمه ها باید برای ما بار معنایی داشته باشه. و بشر المحسنین، و بشارت بده نیکوکاران را، بشارت بده اونایی که از این پوسته دین رسیدن به نیکوکاری. یک بار آدم مکه میره واجبش رو انجام میده دیگه تمام، دفعه دیگه اون 10 باری که پولش هست رو آدم باید خرج حل مشکل ازدواج، اشتغال، بالا بردن سطح فکری و فرهنگی جامعه، نیروسازی، سردارسازی، کادرسازی برای امام زمان اینجوری باید خرج کنه. محسنین، نیکوکاران، کسانی که از این پوستر در اومدن، این مقدمه رو رد کردن، رسیدن به متن، اینا رو بشارت بده. قشنگ خداوند متعال توی این 37 آیه بحث حج رو مطرح کرد، با یک نکته بسیار عالی بحث رو بست که آقا ما گوشت و خون نمیخوایم، ما انسان میخوایم، یک جان با تقوا، یه انسان بزرگ میخوایم. از این آیین ها مناسک استفاده کنید، از این مقدمه ها به اون متن برسید، خودتون رو بسازید که چی. حالا از اینجا به بعد بحث جهاد رو مطرح میکنه، میره تو بحث های بالاتر، کلاس های بالاتر. کلاس اول رو رد کردید، حالا کلاس دوم هم رد کنید، میرید بالاتر. کلاس دوم چیه؟ جهاد. یعنی اینکه اگر شما این حج رو انجام دادید، به یه درجه رسیدید، یه رشد هایی کردید، حالا باید برید تو مراحل بالاتر. یا حتی اینجوری هم میشه آیات جهاد بعد از حج رو تحلیل کرد که اگر شما میخواین حقیقت حج جا بیفته، باید جهاد کنید، امام زمانتون رو بیارید که الان آیاتش میرسیم، بر سر کار مسلط کنید تا او بتونه این حج رو برای شما مثمر ثمر قرار بده. و الا حجی که بدون امام زمان باشه یه پوسته ظاهریه که بلکه باعث گمراهی بیشتر میشه تا هدایت بیشتر. هم از این جهت میشه این آیات رو تحلیل کرد که آقا جهاد کنید، امام زمانتون رو بیارید تا حجتون براتون فایده داشته باشه. هم از این جهت میشه بررسی کرد که حالا کلاس اول رو رد کردی که چقدر خوبه، همه میگن حاج آقا حاج خانوم تحویل میگیرن، کلی باعث عزت و اعتبار و احترام آدم میشه، حالا برید کلاس بالاتر، جهاد. آیه 38، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع میکند. همین اول خداوند قشنگ بهتون بشارت میده که اگه تو این مسیر قدم بردارید، مدافعتون خود خداست، نترسید، محکم برید جلو. ان الله لا يحب كل خوان كفور، که همانا خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. چرا بعد از آیات حج خداوند میگه خیانتکار، خوان، کفور، ناسپاس؟ یعنی کلاس اول رفتی به یه عزت و اعتبار و احترامی رسیدی، حاج آقا حاج خانوم، بعد کلاس دوم دیگه ولش کن، قانع شد دیگه، نه این خیانت به آموزه های دینی، این خیانت به آموزه هایی که توسط اولیاء الهی اینقدر با زحمت به دست ما رسیده، این کفور ناسپاسیه. یه همچین نعمتی خداوند در اختیار ما قرار داده که ما به بالاترین درجات و بالاترین قله ها برسیم، همون دو قدم که رفتیم جلو قانع باشیم. شما باید کلاس ها رو برید بالاتر. آیه 39، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه جهاد داده شده است. دشمن دارید. ببینید قبله اول و دومتون توسط صهیونیست ها و وهابیت ها الان تسخیر شده، باید مبارزه کنید. هدف اینه که این قبله ها رو آزاد کنید، امام زمانتون رو بیارید تا این حج براتون فایده داشته باشه. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده اجازه جهاد داده شده است. به انهم ظلمو، چرا که مورد ستم قرار گرفتند. و ان الله علی نصرهم لقدیر، که خداوند بر یاری آنها تواناست. دو تا آیه میخواد تکلیف کلاس دوم ما رو مشخص کنه، تو هر دو تا آیه میگه خداوند مدافع شماست، خداوند بر نصرت شما تواناست. چرا؟ چون برای اینکه ماها که در سطوح پایین موندیم یه ذره دل و جرأت پیدا کنیم بریم بالا. خداوند میگه بابا من هستم، مدافعتم، پشتتم، نترس، برو جلو. در غیبت نعمانی صفحه 241 یه روایتی از امام صادق علیه السلام میفرماید این کسانی که اذن داده شده بر اونها که مقاتله مبارزه کنند به خاطر اینکه بهشون ظلم شده، یا فلقائم علیه السلام و اصحابه، این درباره امام زمان و اصحابشه. ببینید همش داره ما رو بعد از حج میبره به سمت جهاد و امام 12 که اگر میخواهید حج برای شما مفید باشه، باید امامتون رو بیارید بالا سر کار قرار بدید. حج کنار معصوم مفید مثمر ثمره، والا وقتی امام زمانتون بالا سرتون نیست، خیالتون راحته دیگه، میرید یه پوسته از دین رو انجام میدید، فکر میکنید وظیفتون انجام دادید، تمام، در حالی که اون هیچ فایده ای براتون نداره. مثل اینکه انسان یه میوه ای رو بگیره پوستشو بخوره، میوه رو بریزه دور. اینقدر مضحک. یا در بهار الانوار جلد 51 صفحه 47 روایت دیگه از امام صادق علیه السلام میفرماید عامه، یعنی اهل سنت، کسانی که با قرآن بدون معصومن، میگن این آیه نازل شده در شأن رسول خدا هنگامی که قریش او را از مکه اخراج کرد. بله البته اینم میتونه از مصادیقش باشه، اما حقیقتا چون قرآن زنده است دیگه تا قیامت، ما آینده رو هم باید با این استفاده از این آیات در نظر داشته باشیم و از نورش استفاده کنیم و عمل کنیم. میفرماید آن چیزی که حالا شما با این آیه در پیش دارید، این همون حضرت ولیعصر هنگامی که خارج میشه و طالب انتقام خون به ناحق ریخته امام حسین علیه السلام. آیه 40، الذين اخرجوا من دیارهم بغیر حق، همانها که از خانه و شهرهای خود به ناحق رانده شدند. الا ان یقولوا ربنا الله، جز این که میگفتند پروردگار ما خدای یکتاست. و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا، دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود ویران می گردد. اگر شما امام زمانتون رو نیارید، اصلا این پوستر هم براتون نمیمونه. چی میخواد این آیه بگه؟ خیلی قشنگه. اگر امام زمانتون رو نیارید، مبارزه نکنید، دشمن رو نرونید، خودتون حاک حاکم نشید، امام معصوم رو حاکم نکنید، همین پوسته دین هم ازتون میگیرن نابود میکنن. اگر امروز نظام استکباری و صهیونیستی و وهابی بر دنیا حاکم بشن، تمام مظاهر و ظواهر و شعائر اسلامی رو کاملا با خاک یکسان میکنن. لهدمت و لینصرن الله من ینصره، و خداوند کسانی را که یاری او کنند یاری میکند. یاری او یعنی چی؟ یعنی یاری دین او، یعنی یاری خلیفه او. خداوند که نصرت نمیخواد، این ماهاییم که تازه به نصرت الهی محتاجیم. خداوند که به ما احتیاجی نداره، اما اینجا که میفرماد خداوند را یاری کند، یعنی دین خدا رو، یعنی خلیفه خدا رو، حجت خدا رو، ولی خدا رو یاری کنه. خداوند هم اونها رو یاری میکنه. ان الله لقوی و عزیز، که همانا خداوند قوی، توانمند و عزیز، شکست ناپذیر و نفوذ ناپذیر است. بعد از حج هی شما ارجاع پیدا میکنید به جهاد، هی شما ارجاع پیدا میکنید به یاری معصوم، یاری خلیفت الله، زمینه سازی و مقدمه چینی برای ظهور، که اگر او بیاد او دیگه این هدف حج رو در کل دنیا برقرار میکنه. آیه 41 که دقیقاً مساقش و پیاده کنندش امام زمان ماست. الذين ان مكناهم في الارض، اگه شما از این حج به جهاد، یاری امام زمان، زمینه سازی ظهور و تحقق ظهور برسید، کسی میاد حاکم میشه که علاوه بر اینکه این پوسته های دین رو برای شما حفظ میکنه، بر کل کره زمین و برای تمام انسان ها حق و عدل رو پیاده میکنه. الذين ان مكناهم في الارض، همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، در کل زمین، اقام الصلات، نماز را برپا میدارند، یعنی ارتباط مطلوب همه انسان ها با خدا، و آت و زکات، و زکات میدهند، یعنی ارتباط مطلوب همه انسان ها با هم دیگه. فی الارض دیگه داره در مورد کل زمین صحبت میکنه. و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و امر به معروف و نهی از منکر میکنند، یعنی پرچم معروف رو میبرن بالا، پرچم منکر رو میارن پایین. الان تو این آخر زمانیه ببینید، پرچم منکر خیلی بالاست و پرچم معروف پایین. تو همه این رسانه ها، فضاهای مجازی، اینقدر عکس و فیلم و محتواهای زشت و مستهجن و کثیف و پلید و سیاه و سقوط دهنده هست، امام زمان که تشریف بیارن اصلا کلن ورق و برمیگردونه. پرچم معروف و کاملا میبره بالا و پرچم منکر رو کاملا میاره پایین. ولی لله عاقبت الامور، و پایان همه کارها از آن خداست، از آن خلیفه خداست. آخرش هم به اینجا میرسه، اگر شما کوتاهی کنید خودتون ضرر میکنید. چقدر قشنگ از قیامت شروع کرد. آقا یک فضای سنگینی دارید، برای این فضای سنگین خودتون رو بعد آماده سازی کنید، آستانه تحملتون رو ببرید بالا. دستورات رو فرمود، دشمن رو گفت، آسیب ها، آفت های تو مسیر رو گفت، رسون به اونجا که حالا اگر شما میخواید همین حجی که براتون انقدر مفید باشه و به ثمراتش هم دست پیدا کنید حاصل نمیشه الا به امام، که امام باقر علیه السلام در ذیل این آیاتی که در سوره حج اومده، تو خیلیاش داریم اینو، که میفرماید تمام الحج لقاء الامام، کمال حج به دیدار امام و به یاری امام و به حکومت رساندن امامه. اونه که میتونه اینا رو پیاده کنه، اونه که میتونه این حج رو برای شما مثمر ثمر کنه. اگه دشمن حاکم بشه همین پوسته دین رو هم ازتون میگیره، ولی اگه امام زمان بیاد حاکم بشه، نه تنها این پوسته رو براتون حفظ میکنه، که اصلا تمام انسانها رو به محتوای این دین میرسونه. به همین آیه 41 در بهارالانوار جلد 52 صفحه 373 یه روایتی هست، میفرماید هنگامی که قائم قیام کند به مردم میگوید ایها الناس نحن الذین وعدکم الله تعالی فی کتابه، همین آیه رو تلاوت میفرماید، ما ایمون کسانی که خداوند متعال وعده کرده در کتابش که این آیه رو پیاده کنیم. اصلا خود امام زمان به این آیه استناد میکنن. یا تو همین بهارالانوار جلد 51 صفحه 47 از امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه، وقتی این آیه رو تلاوت میفرمایند، میفرماد این آیه در رابطه با مهدی و اصحابش هست، که یملکهم الله و مشارق الارض و مغاربها، که خداوند متعال تمام مشارق و مغارب زمین رو ملک اونها قرار میده و به اونها دین رو ظاهر میکنه، و به وسیله اونها خداوند اصحاب بدعت و باطل رو میمیرانه، کلا از سر راه صعود انسانها برمیداره، چنان که سفها، یعنی همین فعالان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این آخرالزمان که همشون رو داریم با هم میبینیم، همانطور که سفیهان حق را از میان برده باشند و آنچنان عالم در آسایش به سر برد که اثر ظلم در جای دیده نشود. تحقق دهنده این آیه امامه، امام معصوم، امام دوازدهم، که انشالله ما به نور این آیات سعی کنیم هم پوسته دین رو انجام بدیم، هم مثل آدمهای سفیه در پوسته دین نمونیم، به اون محتوا و میوه دین برسیم. انشالله به نور این آیات بریم برای زمین سازی ظهور امامی که اگر بیاد هم حج رو برای همه انسانها مثمر ثمر میکنه و هم تمام حقیقت دین و اسلام رو در کل جهان پیاده میکنه، که انشالله ما باشیم جزو یاران حضرت و تحقق دهنده این آیه 41 که سوره حج در کل جهان به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.